بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وَإِذَا مَا غَزِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. به توفیل محافلی که مجالسی که تشکیل می شود به خاطر عرض ادب به ساحت مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین روحی و ارواح العالمین له الفدا، قرآن کریم، حقایق اسلامی، بیانات آموزنده دین مطرح می شود و یکی از چیزهایی که عامل مهم حفاظت دین و آموزش‌های قرآنی و حدیثی است همین محافلی است که به خاطر عزاداری و عرض ادب به حضرت سید الشهدا و بقیه معصومین منعقد می شود. اینه که این محافل از ارزش والایی برخوردار هست در حدی که به حقیقت نمی شود کاملا اهمیتش رو تشریح کرد. در هر حال به این مناسبت هست که دین مطرح میشه، همون هدف عاشورا، هدایتگری، در جهت حق قرار گرفتن که هممون شنیدیم و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت زلاله. هدف عاشورا تو این زیارت ها از همه جا بهتر تبیین شده. خود معصومین تبیین کردند. بهترین بیانها برای توجه به این که هدف عاشورا چیست در سخنان خود معصومین علیهم السلام هست. یک جملهش این بود که خوندم در زیارت اربعین میخوانیم که و بذل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. آقا امام حسین علیه السلام خونشون رو دادن، پروردگارا در راه تو به خاطر این که راه هدایت رو روشن کنن، مشخص کنن تا هر که بخواد هدایت بشه مشخص باشه. اون وقت که نتیجه شد دین و همین قرآن و احادیث که سعادت انسانها در آشنایی با قرآن و حدیث، همون سفارشی که پیامبر گرامیمون همه جا می فرمودن کتاب اطرد، کتاب اطرد. حالا با توجه به این مقدمه که عرض شد به نظر رسید که از این آیه‌های شریفه‌ای که قسمتی از اونها رو خوندم و در یک ردیف آمده است، انشاءالله در این شبها که در پیش داریم و امشب بهره‌ای بگیریم، این آیه ها نشانه های کسانی که آخرت به نفع اونهاست ذکر کرده، کسانی که آخرت برای اونها به در از دنیاست. نشانه هاشون چیست در این آیه ها آمده. حالا یک ترجمه سریع بعد انشاءالله قسمت به قسمت توضیح داده بشه. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات دنیا، اون چه که داده شده اید از امکانات این عالم، همه اینها ابزار زندگی دنیاست، ولی اون چه نزد خدا هست بهتر است و پایدارتر و باقی مندتر است. برای کیا اون چه که نزد خدا هست یعنی عالم بعد بهتر است و استوارتر؟ برای کسانی که ایمان آورده باشند، کسانی که به خدا توکل کرده باشند، کسانی که از معاصی بزرگ فاصله گرفته باشند، کسانی که از پلیدی‌های جنسی به دور باشند، کسانی که هنگامی که غضب می‌کنند گذشت می‌کنند، کسانی که لبیک گفتن به دعوت پروردگار، اونها که نمازو به پا می‌دارن، اونها که کارشون به مشورت انجام می‌شود، اونها که از اونچه ما بهشون دادیم انفاق میکنن، اونها که وقتی بهشون ظلم میشود سریع تن به ظلم نمیدن، اگر بتوانن دفاع کنن دفاع میکنن. صلواتی مرحمت کنید. این آیه هایی که خوندم اینها در سوره مبارکه شورا و مطالب بسیاری در این آیات هست. حالا برای اینکه انشاءالله بهتر از این آیات بهره بگیریم و ضمناً بعضیتون و عجل فرجهان هم گفتید دنباله صلوات، جامع ترش اینه که لعن هم دنبالش باشه، حالا یک صلوات جامع با لعن هم مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. کسی اگر بخواد بعد مراجعی داشته باشد که بعید چنین مشتری هم داشته باشیم البته، ولی خب ممکنه که بعضی بخوان بعد یه دقتی بیشتر کرده باشن بیشتر در ذهن بماند. آیه 36 به بعد از سوره شوراست. اون چه از امکانات این عالم به شما دادیم اینا ابزار زندگی است، یعنی اون چه انسان از سلامتی، قدرت، ثروت، این امکانات مختلفی که هست، استفاده از مواهب خلقت، همه اینها ابزار این زندگی است. انسانی که در دنیا زندگی می کند این طبیعتاً نیازهایی داره، مسکن می خواد، پوشاک می خواد، خوراک می خواد. این امکاناتی که داده شده به انسانها ابزار زندگی در این عالمه. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یعنی اینا خودش هدف نیست، مقصد نیست. اون چه آدم میخورد میپوشد مقصد این زندگی نیست. اون چه انسان از امکانات گوناگون در اختیارش هست مقصد این زندگی و این خلقت نیست. اینها وسیله‌هاییست، ابزاریست. انسان این نیازمندی ها رو دارد، در اختیارش گذاشته شده. متاع زندگی دنیاست نه هدف این زندگی. و اون چه نزد خدا هست اوست که بهتر است، خوبتر است از این امکانات. و ما عند الله خیر و ابقا، هم کیفیتش و هم کمیتش قابل مقایسه با اون چه در این عالم هست از امکانات نیست. و ما عند الله خیر بهتر و ابقا استوارتر پایدارتر است، هم کمیت و مقدار، هم کیفیت و چگونگی. اون چه نزد خدا هست قابل نسبت با اون چه در دنیا هست از نظر امکانات نیست. لذت‌های مادیش، لذت‌های معنویش، اون چه که هست در زندگی بعد خیرون و ابقا. اما برای کی؟ چون اون چه نزد خدا هست یعنی اون چه در زندگی بعد که با این تعبیر شده دو جوره، جهنمم هست و بهشتم هست. اونی که خیر است و بهتر است بهشته، و اون چه در ارتباط با بهشت به نتیجه برای همه نه، برای کسانی که دارای این صفت ها هستن برای اونا خوبه. زندگی بعد برای اهل ایمان، اهل تقوا قابل نسبت با این زندگی نیست. کما این که بدبختی های عالم بعد هم برای جانی ها و بدن قابل نسبت با بدی های این عالم نیست. این یه واقعیت است که تأکید شده و تکرار شده. حالا برای خوبها، برای خوبها عالم بعد بهتر است در چه سطحی؟ در سطحی که شما از این جمله چه میفهمید بفهمید. آقا استعمیر علیه السلام خطبه میخوندن، صحبت میفرمودن، در ضمن صحبت فرمودن که اگر بدانید که عالم بعد برای اهل تقوا چقدر نعمت آماده است و چقدر مهم است، عنایات پروردگار، از همینجا حرکت بکنید میروید قبرستون با امید این که زودتر بمیرید و واصل بشید به اون نعمتهای مهم مادی و معنوی عظیم. در مورد دیگری تعبیرشون اینه که رخت خوابتون تو قبرستون منداختید. یعنی اینقدر اون عالم عجیبه و ارزنده است برای خوبا. و ما عند الله خیر و ابقا، اما برای کی؟ للذین آمنوا. و صفتهایی که بعدش گفته میشه که انشالله بعدتون میرسن، اون عالم برای اخیار و خوبها قابل نسبت با این عالم نیست. یک کسی خواب دیده بود، نیاز به خواب نداریم توی این مسائل، وقتی مدارک اینجور روشن هست احتیاج به خواب نیست. بعضی از خوابهای لطافتی داره و متناسب با این مدارک هم هست، منطبق نقلش بد نیست. یک کسی خواب دیده بود، یه بزرگی را، شخص خوبی رو خواب دیده بود، پرسیده بود اون طرف چه خبره، گفته بود چی بگم به تو، هر چه بخوام بگم نمیشه، تنها چیزی که به تو میگم اینه که اگر کسی تو ظلمت مطلق باشه، تاریکی محض، نه تاریکی که با نور قاطیه مثل نزدیک غروب، بین طلوعین، وسط شب، در ظلمت مطلق باشه، این یک دفعه وارد بشه در نور مطلق، چه تفاوتی میبینه؟ عجب تاریک بود چجور، حالا روشنه، چجور روشنه؟ اگر بخوام برات مثلی گفته باشم که بازم مطلب را درست نمیرسانه، اینه، اصلا قابل نسبت نیست. آره دیگه، این تعبیر قرآنه. و ما عند الله خیر و ابقا و ابقا. اما برای جمعی که اینا دارای این صفت ها هستن، یکی دیگه از رفقا میگفت پدرم رو خواب دیدم، گفتم بابا چه خبر بود اونجا، چه اوضایی هست؟ این در یه وضعیت دیگه گفته بود، گفته بود پسرم به آمدنش میارزه، معلوم میشه در رفتنش زحمتی بوده تو کار، تو خود جریان مرگ یه چیزی دیده، رنجی بوده، ولی بعد راحت شده بوده. گفته بوده پسرم به آمدنش میارزه، برای خوبها خیلی طرف عالیست، از وصف بیرون، کما این که برای بدها هم پناه خدا. چقدر بدبختی بیچارگیست، اون هم از وصف بیرون. در هر حال خیر و ابقا برای کیا؟ یک، ایمان، اونهایی که ایمان آوردن، گرایش دارن به حق، به اضافه این که فهمیدن حقیست، دل دادن به حق. الا فهمیدن این که حقیست که همه میفهمن، همونام که انکار میکنن میفهمن. اونقدر مسئله خدا روشن است، روشن، که همونایی هم که انکار میکنن به زبونه لج میکنن، الا قابل انکار نیست. یه واقعیت است که خیلی وقتا تو برخوردها مشخص میشه. یه وقتی یه آقایی رو، یه کسی آمده بود باش منزل رو که بحثی میشه در توحید، و گفته میشد منکر خداست و جوانایی رو جمع کرده بوده توی قسمت از دبیرستانی دانشگاهی و در جهت انکار حق یه مقدار صحبت شد. خاطرم میاد جلسه دوم بود، دیدم که این فهمیده مطلبو لج داره میکنه. خب اهل حرفم بود، بتونست حرف رو این طرف اون طرف بیافکند. من بهش گفتم که خب مثل این که قوتی در بحث داری، خب ما هم که دنبال حرفات میامدیم، یه سوال دارم، راستشو بگو، راستی هستی منکری یا میخوای بحث کنی؟ خندش گرفت، گفت بله هیچ وقت نشده که در حال بحث که دارم انکار میکنم از باطن دلم فریاد بلند نباشه که چه کار میکنی، چی رو داری انکار میکنی، روشندتر از او چیست، از هر چیز روشندتر. امیت اینون لا تراک علیها رقیبا، نگه خیلی روشنه. گفت بله اینجور شده، رو افتادیم تو این وادی. گفتم خب اذیت نکنی جوان ها رو، خودتم که میفهمی. و بعد دیگه افتادیم دیگه دنده دیگه. در هر حال اینه که مطلب خیلی روشنه. ایمان اون گرایش پذیرفتن، اعتراف کردن، انعطاف پیدا کردن، بله پروردگار قبول دارم، تسلیم تو هستم، تسلیم، که بسیار مهم این معنا، اون حالت تسلیم، قبولی، پذیرش، این ایمان. اون وقت آثار این ایمان مسائل بعدیه. و علی ربهم یتوکلون، بر پروردگار خود توکل میکنن. یعنی اینها به اونجا رسیدن، تکیگاه او، تکیگاه حضرت حق. در عین این که طبق همه این برنامه های معقول و عادی عمل می کنن با رعایت موازین شرع، اما تکیهشون به این اسباب و وسائل نیست، تکیهشون به حق است، توکل به او دارن، نقطه اتکا خدا. و علی ربهم یتوکلون. اون وقت اینجا اون نقطه ای که به نظر میرسه که کمتر صحبتش میشه این کلمه است. انسان وقتی که کسی را وکیل برای خودش میگیره، ایناش مشخص، اون شخص رو سعی کرده که توانایی داشته باشه تو این کار که بتونه براش کار کنه، آگاهی هم داشته باشه، بفهمه که چی به چیست، مهربانم باشه تا براش کار کنه، ایناش مشخص. این یک کلمه که معمولا غفلت میشه اینه که وقتی کسی رو وکیل گرفت برای خودش و این شرایط رو برای او در نظر گرفت و او رو وکیل خودش قرار داد، اون وقت به حرف او میکنه. اگر این وکیلی که اینجور آدم برای خودش گرفته و انتخاب کرده، بعد او گفت در این جریان و کارت این نامه رو به فلانی بنویس، چشم، در این جریان اینجوری حرکت کن، چشم، این حرف رو بزن، چشم، این کار رو بکن، چشم. یعنی به حرف وکیلش میکنه، اگر چنانچه او را حساب شده انتخاب کرده، برنامه او که امیده عمل میکنه. توکل به پروردگار، یک مطلب مربوط به توکل اینه که کمتر صحبت میشه. وقتی انسان تکیه کرد به او، یعنی دیگه تو اون کارا، خدا تو این کار برنامه که تو دادی عمل میکنم، بعد دیگه هرچی میخواد بشه، کار دست توست، به برنامه تو تسلیمم، تسلیم. و علی ربهم یتوکل. پروردگارا تو فرمودی که اخلاقم بد نباشه، چشم، تو فرمودی که تو کسب و کارم دروغ نباشه، چشم، تو فرمودی تو کسب و کارم خیانت نباشه، چشم، تو فرمودی به پدر و مادرم احترام کنم، چشم، تو فرمودی به فرزندم برسم چشم، تو فرمودی که چنین چنان چشم، همش چشم. اون وقت که انسان تسلیم پروردگار شد، کارش در اختیار ذات مقدس حضرت حق قرار میگیره، او لطف میکنه، نتیجهش مشخصه. گرچه خداوند هم امتحان میکنه انسان را به صورتهای مختلف تا این تسلیمش رو بیاد، اون وقت که اون چنان میشه که این جمله بسیار کوتاه بسیار مهم تحقق پیدا میکنه که از حضرت عسکری علیه السلام هست: من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته. اون کسی که در طاعت خدا قرار بگیره، خدا در جهت حاجت او قرار میگیره. اون وقت اون کسی که خدا در جهت حاجتش قرار بگیره، یعنی علم مطلق، قدرت مطلق، رأفت فوق تصور، اینجاست که دیگه کار چی میشه معلومه. و علی ربهم یتوکلون. یک کلمه دیگه هم عرض کنم و عرضم رو کم بکم جمع کنم. حالا در خود این توکل، همین جمله مطالب بعد و آیه بعد مستقلن مطرح بشه انشاءالله بهتره، که اونها که از معاصی بزرگ و گناه‌های کبیره پرهیز دارن و از فواحش، انشاءالله من فردا شب توکل در توضیح توکل خبره تبیین حقایق دین، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه عبارتی دارن که فرصت این که بخوام یادداشت کنم و براتون بخونم و بعدم اصلا قطعیم نبود که اینا رو مطرح بکنم نبوده، اگر اون عبارات از رو براتون خونده بشه. یک دنیا تو این دو سه سطر مرحوم علامه مجلسی مطلب آوردن و همه احادیث مربوط به این بحث را گویی با توجه به همه مطالب این دو سه سطر رو گفتن، که همینطورم بوده. حالا اجمالش رو عرض میکنم در سطحی. میفرماید توکل به این نیست که انسان به کلی از وسائلی که در اختیارش دست برداره، به نام توکل به خدا این وسیله هایی که در اختیار هست، برای درس خوندنم باید اینجور باشم، برای کار کردنم باید اینجور باشم، از اینا بخواد دست برداره، خیر. توکل ترک توسل به این وسائل و اسباب نیست، بلکه استفاده کردن از این وسائل است با رعایت دو مطلب: یک مشروعیت، دو دوری از افراط و تفریط، اعتدال. یعنی استفاده کنند از این وسائل، اما این وسائل وسائل مشروع باشه. دو، استفاده کند از این وسائل بی افراط و تفریط، اینجور نباشه که تنبلی کنه در استفاده، اینجور نباشه که تمام فرصتشو بگذاره، اعتدال رو رعایت کنه. و در عین حال، در عین حال تکیه قلبش به مسبب به این اسباب باشه، نه به خود این اسباب. نمیشه توکل. خیلی پاکیزه فرمودن، خدای رحمتشون کنه. آری این چنینه. این حالت توکل از چیزهاییست که انسان رو به اوج میرسانه. وقتی کسی این حالت رو دارد، اون وقتی که به خاطر زندگی جهات مختلف دیگر برنامه‌ای که خدا داده اجرا میکنه، بقیهش دیگه خیالش نیست، هرچ بخواد بشه میدونه که به نفعش، میداند حتی اگر ضرر هم داشته باشد از نظر ظاهر در باطن سود اوست. چرا؟ چون کارش دست کسیست که اشتباه نمیکنه، جهلم نداره. پس من فکر میکنم ضرر میکنم اما به واقع سود میبرم و هاکزا. در هر حال امیدواریم که خداوند متعال توفیق داشتن این صفات و این نشانه ها مختلف در شرایط مختلف دادن، و از جمله آقا امام حسین علیه السلام که جریان عاشورا اسلام مجسمه، و در جریان عاشورا همه درس ها به صورت های مختلف قولی و عملی داده شده. اون وقت با توجه به تجزیه برنامه های عاشورا میبینیم همین درس توکل چطور قدم به قدم همه جا بحث تکیه به خدا و اجراء دستور او، شهادت پیش میاد بیاد، در این زمینه اسارت عزیزان پیش میاد وقتی تکلیف این باشه پیش بیاد، صدمات مختلف باشه، و اعلام این معنا تو شدیدترین شرایط عاشورا حضرت اعلام میکردن لا حول ولا قوة الا بالله العلی یل عظیم. اون وقتی که در میدان بودند و می جنگیدند و اون برنامه های ساعت های آخر زندگی حضرت می آمدن، نقطه بلندی بود می ایستادن، الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، باز این درس ها رو به این صورت هم می دادن جانمون به قربانشون. خب حالا امشب شب دوم محرم است و مثل فردایی اینجور در مقاتل داره که آقا با عزیزانشون وارد سرزمین کربلا شدن. من دیگه اشاراتی داشته باشم و انشاءالله به فیض کامل توسل میرسید. وقتی وارد شدن مقتلها معمولا اینجور نوشتن، مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه نوشتن وقتی وارد شدن سرزمین کربلا و اینجا کربلاست، بکا آقا امام حسین علیه السلام شروع کردن گریه. میدونیم که آقا تحملشون صبرشون در مقابل مصائب که بیماننده، اما هم میخوان برسونن که مصیبت شدیده، هم عواطف که جای خودش هست. حضرت کربلاس اینجا، یعنی همینجاست که علی اصغر هدف تیر قرار، همینجاست که دست های حضرت اول فضلت میشه، همینجاست که فرق سر علی اکبر شکافته میشه، همینجاست که بدن عزیزشون و عزیزانشون قطع قطع میشه، بمیرم همینجاست که عزیزانشون خواهرها و همسر و دخترانشون بچه هاشون به اسارت کشندنشون. واویلا واویلا، اینه که حضرت گریه کردن، گریه کردن و فرمودن اینجاست که خون ما ریخته خواهد شد. دیگه بگم فاصله زیادی نشد که این عزیزان همه این مسائل رو دیدن. دیگه فاصله نشد، مثل فردایی وقتی که میخواستن پیاده بشن از مرکبها، عزیزانشون، جوانهای از محارمشون دورشون گرفتن، یکی زانو گرفته، یکی کمک میکنه که این بانوان عزیز از مرکب ها پیاده بشن. لا اله الا الله. اما اون روزی که میخواستن برگردن، نه که برگردن بلکه برشون گردانن، بلا هرگز دل از عزیزان که نمی کندن. اون روز چه خبر بوده؟ خیلی دشوار بوده. این عزیزان حالا باید سوار این شطورا بشن. چه جور سوار بشن؟ چه بکنن؟ مخصوصا که این جانی ها اینا همه در جریان و اطرافشون دارن. شده که یک زنی که یه مقدار عفت داره این حاضر نیست جلو مردها تو ماشین سوار بشه. اگه اون نزدیکان مردایی باشن حاضر نیست سوار بشه. سعیش اینه که اینا متوجه نشن، ماشین دورتر نگه داره. شده که میخواسته پیاده بشه چنین زنی، ماشین رو گفته دورتر نگه دارید، اینجا جمع ایستادن دورتر پیاده بشم. حالا این عزیزان حقیقت افت میکن سواری بر. لا اله الا الله. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. چقدر مشکل بوده. محرم زینب رسیده وقت سواری بر شطر او، نه محمل و نه ماری. زینب یا تو ز جا خیز، یا که اکبر و عباس بمیرم، یا که به لشگر بگورم کناری، یا که به لشگر بگورم کناری. ای وای ار دور بود سوار شدن، آقا امام چهارم هم سوار شدن، اما در شرایط سختی امجگ عبورشون دادن از کنار قتلگاه. یه وقت بیبی دیدن نزدیک عزیزشون جان بدن. یادگار عزیزانم مالی عراک تجود و به نفسک، فرمود امه جان آخرین بدن حجت خداست به خاک و خون آغشته. یا لرجان خوشا دلی که درو یاد کربلای تو باشه. خوشا دلی که درو یاد کربلای تو باشه. آخه حسین جان سر Oh, my God.
در در شب دیگه قدم از قدم بر نمیداره، مرکب و عمد کرده آقا فرمود نام این زمین چیست؟ یکی گفت آقا قادسیه میگویه، نینه و مینامد شاد و فراتش میگد. آیا نام دیگرم داره؟ پیر مردی گلومت سر بوده، من میدونم نام دیگر این زمین بگو پیر من، یه وقت داشت بلند گرد نام دیگر این زمین کرم و بلا. یا اختارم کربلا بلند اون عزیز میفرم صدای ناله بیبیا بلند، صدای ناله بچا بلند اون بزرگ میفرم صدای ناله زیدر بلند. آی کربلا زمین جدایی، جدایی بین زینب و حسین، زینب در این سرزمین مسائل میبیند، اون و جعفر میدند، عباس و حسین میدند، سر برید میبینه. خیما را سر پا کرده، اما چه زودی خیما برچینه جود، از روز دام امین ما منادی بزر در دازن لشگه، برید خیما را چه بزر. آخی بچه ها و بی بی سر بی آمود گذاره، آبادی برات گریاره، و بعد از مجال دردائی سر و آرام بوشی، خدا برمی زاره میگه بوشی بیاره، غیری جمعای در زاره جوشون خواهیه. یا مرد الله خیلیان زرد و ترم تو ندیده، و زرد مباد ایرانی که بزر جوردی که بر روی مباد بشه، یا مرد الله و زرد واجب دل من برا حرم اتفر میزه، دل من برا حرم اتفر میزه. آخی من بچه ها بی بیا سرد بیا بود گذاشته، ای دجار بدل ما کتران ما خیره. آیا آیا که یار اولاد آیدید برا دوزه می کنه، اول خدمت آقا امام سجاد آقا چی کنیم به مانی با بسوزی بیا فرار کنیم، فرمود همه جان سر به بیا موی بزرگ. خیمه بود خیمه منصرم نگران حراسان، رفتم جلو سلام کردم خانم چرا فرار نمی کنی، مگر نمی بینی آتش از زبان دل شما می سوزد، فرمود کجا فرار کنم توی خیمه بیمار دارم، یادگار با
ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الفر والزمن يا شريك الغرام يا بقية الله في أرضه ورحمة الله وبركاته.
شادی رو اموات گذشته بود، پدر و مادر خودتون آیت الله شهید الله زبیه بوچانی بر اومد یکیور زرحساس پدر بزرگوار من اجماعا سلام.